بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین المللی انرژی اتمی اتهام های ایران علیه بازرسان خود را رد کرد. آمریکا از منع ورود بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی توسط ایران ابراز تأسف کرد. و پیشنویس لایحه تحریم بانک های طرف معامله با ایران در کنگره آمریکا نهایی شد. 10 بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ. استودیو رادیو فردا، درود شنوندگان. علیرضا کرمانی هستم و نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی اتهام‌های ایران نسبت به بازرسان آژانس را رد کرد و گفت که این نهاد وابسته به سازمان ملل نسبت به دانش حرفه‌ای و بی‌طرفی بازرسان خود اعتماد کامل دارد. گرگ وب، سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در اظهار نظری در مورد اتهام‌های مطرح شده از جانب تهران، گزارش ماه پیش این آژانس در مورد ایران را گزارشی کاملا دقیق خواند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پیشتر گفته بود دو بازرس آژانس به خاطر ارائه اطلاعات غلط و انتشار بی‌موقع اطلاعات حق ورود به ایران را ندارند. ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد سرباز زدن ایران از همکاری با جامعه جهانی تنها باعث عمیق‌تر شدن نگرانی‌ها از برنامه اتمی تهران خواهد شد. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اشاره به منع ورود دو تن از بازرسان آژانس توسط مقام‌های جمهوری اسلامی گفت اینکه ایران این قدم را برداشته از جای نگرانی دارد. وی این اقدام مقام‌های ایرانی را نشانه از رویه مسبوق به سابقه تهران در تهدید و ارعاب بازرسان آژانس دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اضافه کرد کاهش همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کمکی به افزایش اعتماد جامعه جهانی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای تهران نخواهد کرد. و پیشنویس لایحه تحریم بانک های طرف معامله با ایران در کنگره آمریکا نهایی شد. با تصویب این لایحه، طرف های مالی ایران از کار و معامله با بانک های آمریکایی محروم خواهند شد. این پیشنویس که روز دوشنبه نهایی شد، برای تصویب در اختیار اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا قرار گرفت. بر اساس این طرح، بانک های طرف معامله با بانک های ایرانی یا سپاه پاسداران امکان دسترسی همکاری به مؤسسه های مالی و پولی آمریکا را از دست خواهند داد. سناتور کریس داد و هوارد برمن از اعضای حزب دموکرات و از طراحان این لایحه اظهار امیدواری کردند که با تصویب این طرح، تحریم های اعمال شده علیه ایران سخت گیرانه تر از پیش شود. و خبر آخر این که فیصل شهزاد، فرد بمب‌گذار در میدان تایمز نیویورک، همه 10 مورد اتهامی علیه خود را پذیرفت. این تبعی آمریکایی که پاکستانی الاصل است در جلسه روز دوشنبه دادگاه خود را سرباز اسلام نامید. هر یک از موارد اصلی اتهامی فیصل شهزاد، از جمله اقدام تروریستی و ساخت و نصب مواد منفجره برای کشتار جمعی، می تواند برای وی حبس ابد به دنبال داشته باشد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و به بخش دوم این مجموعه خبری می رسیم و در نخستین گام گفتگوی ویژه این هفته را می شنویم. گفتگو با محسن کدیور، روحانی شیعه، منتقد و زندانی سابق در جمهوری اسلامی ایران. کاری از همکارم رؤیا کریمی مجد.
او را روحانی نواندیشی می دانند که سالها درگیر و دار نقد نظرات و دیدگاه های متفاوت مذهبی و فکری بوده. اجازه اجتهاد خود را از آیت الله منتظری کسب کرده و امروز در کسوت استادی گروه مطالعات دینی دانشگاه دوک در آمریکا قرار دارد. او در هفته گذشته 3 نامه منتشر کرد. نامه‌ای به احمد منتظری، نامه‌ای به آیت الله صانعی و در آخر نامه‌ای به حسن خمینی با پیامی واضح: لزوم رفراندومی دیگر در جمهوری اسلامی ایران. محسن کدیور مهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو؟
الو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای کدیبر، نامه شما به آقای حسن خمینی جز در رسانه‌های اینترنتی در هیچ کجای دیگه منتشر نشده. آیا نکات مهم نامه خودتون به آقای حسن خمینی رو برای ما میگید؟
سه تا رویکرد متفاوت اسلامی در نامه داریم. یک رویکردش کاملا استبدادیه و دو رویکرد دیگه هم که یکیش رو من اسمش گذاشتم مکتب سیاسی آیت الله خمینی با حداقل به روایت اصلاح طلبان و هاکزا مکتب سیاسی آخوند خراسانی رهبر معنوی جنبش مشروطه. مرحوم آیت الله خمینی قائل به ولایت مطلقه فقیه بود. مرحوم آخوند خراسانی که 80 سال قبل از ایشون بوده قائل بوده که مطلقا نمیتوان ولایت فقیه را از میراث شیعی استخراج کرد و ایشون قائل بوده که در زمان غیبت حکومت از آن جمهور مسلمین است. آیت الله خمینی در کارنامه خودش خدمات متعددی رو به اسلام، تشیع و ایران دارد و از سوی دیگر مانند هر انسان دیگری خطاهای مرتکب شده است و به واسطه مسئولیت بزرگی که ایشون به عهده داشته خطاهایی هم که مرتکب شده میتونه خطاهای کوچکی نباشه. البته من در نامه که زمانی که دارم به نواده ایشون مینویسم و با توجه به شرایط فعلی ایران بخش خدمات ایشون رو اجمالا اشاره کردم، به بخش خطاهای ایشون جز یک مورد نپرداختم و فکر میکنم الان هم زمان مناسبی برای این مسئله نیست. در آبان 88 در یک مصاحبه من 15 اشتباه فاحش جمهوری اسلامی رو شماره کردم. لزوماً هم ذکر نکردم که شخص ایشان این خطا رو مرتکب شده است. ایشون هم رحیم بودند، هاکذا همه ماها هم به نحوی، همه ایرانیان هم به نحوی در آن چیزی که اتفاق افتاده است میتونن سهیم باشن. البته هر که بامش بیش برفش بیشتر.
آقای کدیور، چرا نوه ایشون رو انتخاب کردید در حالی که در حال حاضر در ایران و بعد از حادثه 14 خرداد ماه بسیاری دیگر هستند که خودشون رو میراث‌دار واقعی آیت الله خمینی میدونن و نه سید حسن خمینی رو؟
من معتقد نیستم که امثال آقای مصباح یزدی یا محمد یزدی یا جناب آقای خامنه‌ای میتوانند اندیشه مرحوم آیت الله خمینی رو به درستی نمایندگی کنند. معتقد هستم برداشتی که امثال سید حسن خمینی دارد در بیت ایشون و یا میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سید محمد خاتمی یا اکبر هاشمی رفسنجانی به مراتب به اندیشه آیت الله خمینی نزدیکتر است. از انصاف نمیتوان گذشت. مقایسه بکنیم به شیوه مدیریت ایشون، این آیت الله خمینی، با شیوه مدیریت دومین رهبر جمهوری اسلامی. اگر از مردم ایران امروز بپرسند و بتوانیم در یک نظرخواهی آزاد سوال بکنیم، اطمینان دارم که اکثریت مردم ایران شیوه مدیریت جناب آقای خامنه‌ای را نمیپسندند. اما همین مردم اگر به اونها مراجعه شود در وضعیت فعلی از مرحوم آیت الله خمینی خاطره خوشی دارند، برخلاف تبلیغات در خارج از کشور یا در فضای مجازی مشاهده میشه. بنابراین وقتی من بخوام قضاوت بکنم، بیشک بین این دوتا، بین این دو تلقی، یعنی اسلام رسمی و یا مدعیان نمایندگی از آیت الله خمینی و در مقابلشون منتقدان سبز، حق به منتقدان سبز میدم و معتقد هستم که برداشت اونها از اون چیزی که به نام خط امام مطرح میشه واقعیت کار و راه سازکار اندیشه مرحوم آیت الله خمینی میتواند نزدیکتر شود. آیت الله خمینی صرفا اعدام 67 دادگاه‌های نظامی نیست. اینو با صراحت ذکر میکنم. آیت الله خمینی اون کسی هم هست که تاکید میکنه باید به رأی مردم مراجعه کرد. در زیاده خواهی های روحانیت در اون زمان به جامعه روحانیت مبارز نهی میکند، میگه شما صرفا برای تهران میتونید نماینده بدید، نه برای تمام کشور، و نهایتاً باید وارد یک عرصه رقابت بشید. در زیاده خواهی های شورای نگهبان نماینده شخصی میفرستد برخلاف آقای خامنه ای و باعث می شود نگذارد انتخابات اون زمان باطل بشود، در حالی که شورای نگهبان وقت مایل بود انتخاباتی که به نفع مردم بود رو باطل کنه. یعنی درست سیاستی دارد مخالف سیاست جناب آقای خامنه‌ای در زمان حاضر. لذا من در این نامه خواستم هم خدمات آیت الله خمینی رو ذکر بکنم، هم با ظرافت به خطاهای ایشون اشاره بکنم. نکته دیگری هم که در انتهاش بهش پرداختم اون این است که وضعیت فعلی که ما در کشور باش مواجه هستیم که بزرگترین مانع دموکراسی خواهی و عدالت طلبی و آزادی خواهی ملت ما امروز شیوه مدیریتی است که به نام ولایت مطلقه فقیه داره در کشور اعمال میشه، بالاخره این شیوه نسبتی هم با مرحوم آیت الله خمینی دارد. و ذکر کردم با اینکه شیوه خودش اینگونه بود که نظر مردم رو لحاظ میکرد، رضایت مردم رو توجه میکرد، در زمان خودش هرگز مقابل مردم قرار نگرفت و اگر نظری هم داشت مردم با او همراهی میکردن، و الان زمانه برعکس شده، اکثریت مردم مقابل ولایت فقیه قرار گرفتن و پرسیدم که خب اگر میزان رأی مردم است در این صورت معنایش این است که ولایت با فقیه نیست، یعنی اولویت با فقیه نیست، اولویت با مردم است یا با رهبر. این معنای واضحه دموکراسی خواهی یا پیروی از ولایت فقیه است. و اگر کسی گفت در این حوزه میزان رأی مردم است، معنایش این است که ولایت فقیه را به کناری نهاده است. من خواستم ذکر بکنم که ولایت هیچ معنای جز اولویت ندارد و در حوزه عمومی اولویت با اراده ملی است یا با رأی یک نفر به نام فرض کنید علی فقیه. پرسیدم بالاخره وضعیتی که ما درش هستیم نسبت داده می شود به مرحوم آیت الله خمینی، هم به لحاظ تئوریک در اصل ولایت فقیه و هم به لحاظ مصداقی در شخصی که الان مسئولیت رو به عهده داره. و تذکر دادم که اگر نبود مطلبی را که از ایشون نقل میکنند و گفتم چه کسانی هم نقل کرده اند، دومین رهبر جمهوری اسلامی بر مسند نمی نشست. بنابراین خواستم ذکر بکنم، منصفانه بگوییم وضعیتی که فعلا در آن قرار گرفته این که نه به نفع اسلام است، نه به نفع تشیع است و نه به نفع مصالح ملی ایران، چه کسانی درش دخیل بودند. مخاطب خاص منم شخص سید حسن خمینی نبوده، چون سن ایشون اقتضا نمی‌کنه. بحث من این بوده که نماینده را از بیت آیت الله خمینی انتخاب کردم با او سخن بگم و سخنانی داشتم. این سخنان بیش از آن که مخاطبش شخص سید حسن باشد، همه قائلان به خط امام در ایران است که به نحوی خواستم در عین برتری خط امام بر رش و منش آقای خامنه ای که درش تردیدی ندارم یقینا خط امام بر این روش برتر است به مراتبی، با همه اینها خواستم محدودیت این اندیشه را هم نشان دهم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آیه کدیور، شما با انتخاب حسن خمینی به عنوان مخاطب نامه خودتون، ایشون رو در جایگاهی قرار دادید که علاوه بر اینکه مسئولیت تمامی اعمال درست و غلط پدر بزرگ و پدرش رو بر دوشش نهادید، اون رو در کنار رهبران شناخته شده جنبش سبز قرار دادید. تا به امروز هیچ وقت نام آقای حسن خمینی در کنار نام آقایان موسوی، کروبی، خاتمی و هاشمی قرار نمی گرفت و شما این 4-5 نفر رو الان در یک رده قرار دادید. و آقای حسن خمینی تا به حال از ورود به مسئله ولایت فقیه یک سکوت دارند. واقعا منتظرید که آقای حسن خمینی به نامه شما پاسخ بدند؟ و آیا با توجه به محدودیت‌هایی که در حال حاضر در ایران وجود داره، فکر می‌کنید ایشون قادر به پاسخ دادن به شما هستند، چه به لحاظ محدودیت‌ها و چه به لحاظ شأن و جایگاه فقهی که ایشون در قوم دارن؟
حقیقتش نه، من این نامه رو ننوشتم تا از ایشون پاسخی بشنوم، ولی یقین دارم این نامه در ذهن و ضمیر سید حسن خمینی تأثیر خودش رو نهاده است و ایشون چه بخواهد چه نخواهد درگیر اون میشه و در تحقیقات فقهی خودش یقینا به سوالاتی که من ذکر کردم توجه خواهد کرد. برای من همین کفایت میکنه. سید حسن خمینی که از مدرسین جوان حوزه علمیه قم هست، مدرسین پرنفوذ خط عالی است، طلاب فراوانی در درس شرکت میکنن، آینده درخشانی میتونه داشته باشه. نسب از دو سو دارد این نیکپی، از یک سو به مرحوم آیت الله خمینی و از سوی دیگر ایشون به امام موسی صدر نسب میبرد و هر دو نفر در ایران و در لبنان در بین شیعیان بسیار جلیل القدر محسوب میشن و مورد احترام هستن. در مجموع اگر ایشون نسبت به نکاتی که در نامه ذکر شده توجه کنند، در آینده فکر میکنم ما بتوانیم یک خانش و یک قرائت دموکراتیک تری از میراث آیت الله خمینی رو داشته باشیم. مرحوم آیت الله خمینی فارغ از سیاستمداریش و فارغ از اینکه رهبر یک انقلاب بود، یک نظریه پرداز و یک فقیه سیاسی بسیار توانا بود. بحث توجه به نقش مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد یکی از دورانسازترین دیدگاه‌های ایشون هست. در حوزه اجتهاد و در حوزه فقهی ایشان ظلم ستیز بود و به لحاظ دینی و به لحاظ فقهی معتقد بود که فقیه نمیتواند عادل باشد مگر اینکه با ظلم وارد مبارزه شود. اگر کسی میخواهد با خط امام پیش برود، با این الف الف با خط امام است.
آیه کدیور، تا پیش از فوت آیت الله منتظری ایشون برترین روحانی در نقد نظریه ولایت فقیه بودند. با فوت ایشون و بعد از پلم شدن دفتر ایشون، عملاً هیچ راه پرسش و پاسخ دیگری و ادامه نقد نظریه ولایت فقیه در داخل ایران باقی نمونده. آیا نوشتن این نامه و پایان دادن اون با انتظار برقراری یک رفراندوم در ایران، گذاشتن این بار و مسئولیت بر دوش حسن خمینی در ایران نیست که بتونه به نوعی ادامه دهنده راهی باشه که در حال حاضر در ایران مسدود شده، که اگر در دفتر آیت الله منتظری رو پلم کردن، هیچ کس در هیچ شرایطی نمیتونه در منزل آیت الله خمینی رو پلم بکنه؟
همونطور که اشاره کردم، من صرفا به شکل نمادین و سمبولیک با سید حسن نامه نوشتم. روز قبلش با آیت الله العظمای ثانعی نامه نوشتم و دو روز قبل از اون به حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا احمد منتظری نامه نوشتم.
دو نامه قبلی بحث کلی و اساسیش مبنای اهانت به بیوت مراجع رو داشت و در هیچ کدوم از اون دو نامه شما وارد بحث‌های فقهی و حوزه ولایت فقیه نشده بودید.
اون دو نامه هم به حد خودش نکات تازه‌ای رو داشت. نامه اول که به جناب حاج آقا احمد آقای منتظری نوشته شده بود و ایشون پاسخ دادن به نامه بنده با توجه به ظلمی که در حیات و ممات حضرت استاد آیت الله العظمی منتظری صورت میگرفت، بنده خودم رو مسئول میدانم که نسبت به این ظلم اعتراض بکنم و با توجه به این که کمتر نسبت به اون چیزی که به ایشون روا رفته اعتراض شده باشه، لازم بود که این اعتراض به شکل برجسته مطرح بشه. نسبت به حضرت آیت الله العظمی ثانعی هم این وحشیگری که نسبت به بیت ایشون صورت گرفت، با توجه به نکته‌ای که من در اون نامه گفته بودم و تاریخچه مواجهه جمهوری اسلامی با مراجع منتقد رو برشمرده بودم، 5 مرجع رو اونجا اسم بردم، متاسفانه هر کدامشون که انتقاد کردن با مشکلات فراوانی در زمان حیات و در زمان رحلتشون مواجه شدن. این نکته شاید برای نخستین باره که داره مطرح میشه، اما بالاخره اگر هر کسی بتواند وارد این عرصه شود قدمش روی چشم. من استادم آیت الله منتظری نامه می نوشتم و ایشون منت بر من می گذاشتند و مشروحاً پاسخ می دادند. هر کدوم از فقهای قم که حاضر باشند وارد مباحثه شوند و به سوالات من پاسخ بدهند، من یقیناً استقبال می کنم. به هر حال این نامه آخرین نامه من نخواهد بود و موارد دیگری در پیش است که امیدوارم بتونیم این فضای بسته رو با گفتگوی علمی باز بکنیم و نشان بدهیم که با همین میراث اسلامی که در دست داریم میتوان بسیاری از نکات ارزنده را استخراج کرد.
رفراندوم مورد نظر شما در چه حوزه‌ای برگزار خواهد شد و سوال مطرح شده در رفراندوم چه خواهد بود و شما چه پیش‌بینی دارید از زمانی که این رفراندوم بخواد برگزار بشه؟
کارنامه آیت الله خمینی در زمینه رفراندوم بسیار قابل دفاع است در مقابل کارنامه مردود جناب آقای خامنه‌ای. مرحوم آیت الله خمینی در زمان 10 سال ریاست خودش 3 بار به رأی عمومی و همه پرسی مراجعه کرد. 1 بار برای نظام جمهوری اسلامی، بار دوم برای قانون اساسی و بار سوم برای بازنگری قانون اساسی. 22 سال از زمان زمامداری آقای خامنه‌ای می‌گذرد و 1 بار هم به رأی مردم مراجعه نشده. همون 1 بار آخری هم که رفراندوم صورت گرفت و در همون ماه‌های اول بود، این با دستور آیت الله خمینی صورت گرفته بود، یعنی رفراندوم بازنگری قانون اساسی. جناب آقای خمینی نمیتونه به خودش نسبت بده. شاه بیت غزل مرحوم آیت الله خمینی، سخنرانی تاریخی ایشون، نخستین سخنرانیش در بهشت زهرا در بعد ورود به ایران بود که گفت پدران ما هر چه گفتند برای خودشان فرمودند، اونها حق ندارند برای سرنوشت سیاسی ما تصمیم بگیرند، هر نسلی حق دارد برای سرنوشت سیاسیش خودش تصمیم بگیرند. و من تذکر دادم ما با این قواعد بود که عاشق آیت الله خمینی بودیم و شیفته شدیم و معتقد هستم الان جمهوری اسلامی کاملا از اون مسیر اولیه منحرف شده است. خب اگر کسی مدعی خط امام است، بسم الله، رفراندوم که از اولیه ترین مبانی این خط رجوع به آراء عمومی و رفراندوم است. اینکه چه سوالی بپرسیم، این برمیگردد که ما عقلای خرد جمعی رو نمایندگی کنند، افرادی بیایند و سوالهای مطرح در میان مردم رو استخراج بکنند و بپرسند. بیشک مهمترین تصمیم شکل نظام سیاسی کشور خواهد بود که آیا همین وضعیت موجود یا جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه به روایت پیشنویس قانون اساسی، و شکل سومش این که بگوییم نه اصلا جمهوری بدون اشاره به هیچ دین و آیینی، یا این که فرض بکنی جمهوری لایک شبیه آن چیزی که در فرانسه و ترکیه است.
گفتگوی ویژه این هفته بود از همکارم رؤیا کریم مشک که با محسن کدیور، روحانی شیعه و منتقد جمهوری اسلامی، گفتگو میکرد.
هفت شب، 7 روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
و برنامه این هفته هنر و هنرمندان، کاری از عبدالحمید اشراق، مؤسس اولین نشریه موسیقی در ایران، که در این برنامه به معرفی حسین علیزاده پرداخته است. هنر و هنرمندان.
در این برنامه قرار هست درباره حسین علیزاده صحبت بکنید. ابتدا بفرمایید که این موسیقیدان که نوازنده تار و سه‌تار هست چه نوگرایی داشته و چرا در بین موسیقیدانهای معاصر متفاوت؟
حسین علیزاده اولا یک موسیقیدان بسیار برجسته است، ساز بسیار خوب میزنه و آهنگ بسیار خوبی ساخته و تمام کوششش اینه که فرهنگ موسیقی را از حالت قدیمی بیاره بیرون. یه جمله قشنگی گفت که من واقعا لذت بردم، گفت 100 سال قبل آقای شهنازی اینجور مضراب میزد، 100 سال گذشته چرا من مثل 100 سال قبل مضراب بزنم؟ حدود 60 سالش نشده، 59 سالشه، هنرستان موسیقی دیده، بعد دانشکده هنرهای زیبا رفته رشته موسیقی کار کرده و بعد رفت رشته های موسیقی رو پلوی برومند و پلوی دوستان دیگرش یاد گرفت و تمام دستگاه های موسیقی رو دقیقا حفظ کرد و آورد جلو، ولی روی موسیقی کلاسیک ما نایستاد. موسیقی کلاسیک ما یعنی چه؟ سنتی ما نیست. یعنی اینکه من اگر یک سازی میزنم شما میخونید، من مجبورم به اون چیزی که شما میخونید جواب بدم. بهش میگن سوال و جواب کردن به یک خواننده. میگن فلان موسیقیدان آقای مجد به فلان آواز خوب جواب میداد، پس ساز خوب میزنه. آقای علیزاده اومد گفتش که نه، این کار دیگه نکنید. یکی از کنسرت های خیلی خوبش که با شجریان بود، سه نفر بودن، یکی همایون بود و شجریان بود و کلهور بود. همایون ضرب میزد، کلهور کمانچه میزد و شجریان میخوند. اما من گفتش که نه دیگه آقای شجریان، شما که میخونی من دیگه به شما جواب نمیدم. از اول شروع کرد یه آهنگی رو با ریتم زدن، همین سه چهار نفری با هم با یه ریتمی میزنن. آقای شجریان شروع کرد به خوندن. موقعی شجریان شروع کرد به خوندن حدود یک دقیقه نشد که بعدش همایون با یک صدای کمتری پایین تری که صدای پدر خراب نکنه شروع کرد به خوندن این گفته های شعری که پدرش میخوند. پس بنابراین پدر داشت میخوند، همایون با یک دقیقه کمتر از یک دقیقه دیرتر همون شعر یواش یواش خوند. موقعی که پدر تمام کرد کار رو، همایون پس یک دقیقه وقت داشت که تنها بخونه، پس صداش تنها آمد بیرون. خب بنابراین دیگه اون سوال و جواب کردن ما بین خواننده و یک تار و یا ویالون دیگه برقرار نشد. پس بنابراین یک چیز نوگرایی قشنگی بود.
برگردیم به کار آقای حسین علیزاده. چند هفته پیش کنسرتی در پاریس داشتن، میدونم شما هم اونجا حضور داشتید. اصولا موسیقی سنتی چگونه حفظ شده تا به آقای حسین علیزاده برسه؟
موسیقی سنتی چند مطلب داره. اولین کنگره جهانی موسیقی در ایران 1340 در تهران انجام شد. این کنگره حدود متجاوز 50 کشور دنیا در اونجا شرکت کردند. انتخاب کردند آقای مهدی برکشلی رئیس این کنگره شد و پروفسور دانیلو که فرانسوی است، یکی از محققین موسیقی در جهان و موسیقی شرق رو بسیار از خوب میدونه، منشی جلسه شد. اونها خیلی حرفای قشنگ زدن، صحبت های کردن برای حفظ آثار موسیقی جهان من جمله ایران. این برنامه ادامه پیدا کرد، کمیته های کوچیکی درست شد، آقای برکشلی کمیته درست کرد که چیکار کنیم که این حفظ بشه. یکی از کارهای دیگرشون که انجام شد بلافاصله، آقای برومند در دانشکده هنرهای زیبا آمد یک گروهی نقش اول موسیقیدانها مثل آقای شهنازی، مثل آقای سبا، دیگران قشر دوم مثل آقای کیانی، مثل آقای لطفی، مثل همین آقای علیزاده و دیگران رو انتخاب کرد و تمام موسیقی سنتی رو با اینها در میان گذاشت. و علت اینکه این آقای علیزاده در حال حاضر روی موسیقی سنتی ما واقعا کار میکنه برگرفته از اون کلاسی بود که جمع کرد آقای برومند 1349 در دانشکده هنرهای زیبا.
آقای اشراق، با شنیدن ساز سه‌تار آقای علیزاده و دیگر سازها این پرسش هم مطرح است چرا ساز ضرب اغلب در تک نوازی ها حضور داره و ما ساز رو به تنهای تنها نمیشنویم؟
ساز ضرب فقط در چار مضراب و چیزهای ریتمیک وجود داره، به هیچ عنوان در آواز وجود نخواهد داشت. یعنی حضور ضرب فقط روی پیش درآمد ها هست، روی رنگ ها هست و چیزهای ضربی. آوازهای ایرانی ضرب ندارد، یعنی آواز بدون ضرب هست. اینه که ریتم آواز را ما تماما بدون ضرب پیاده میکنیم و انجام میدیم.
آقای اشراق، به عنوان سوال پایانی، آیا هنرمندان مانند آقای علیزاده یا دیگر نوازندگان هرگز خواستند که با سازشون آثار مشهور هنرمندان دیگر رو بنوازند یا اصولا عملی نیست؟
100% عملی است و کردن، و هنرمندان بزرگی داشتیم که آثار دیگرون، شما موقع که زنگ شتر نگاه میکنید، زنگ شتر آقای ابوالحسن سبا رو تماما زدن، آقای پایور زده و دیگران هم زدن، ولی آنچه که مسلمه آثار بزرگان بعضیاش بیش از حد مشکله. شما موقعی که نگاه میکنید اثری که آقای کلنل وزیری زده، قدرت توانایی مضرابش نمیتونه کسی دیگه پیاده بکنه و اونو نمیتونن بزنن. بنابراین سعی میکنن به شما از کم که به آثاری توجه کنن که امکان زدنش باشه و مورد توجه مردم واقع شده باشه. مثال میزنم براتون، من برای نمونه این زنگ شتر سبا گفتم، یکی از کارهای با ارزش سبا بود. ابوالحسن سبا این زنگ شتر زده بود روی نوار، رادیو اون زمان گم کرده بود این نوار رو، بیش از حد ناراحت بودن، آمدن با من چند نفر از بهترین شاگرداش مسابقه گذاشتن که بعد اون نوار بگذارن جای نوار آقای سبا، بگن که این نوار مال خود سباست. آقای حیبالله بدی که مرحوم شده این رو برنده شد. بعد از 3-4 ماه بعد نوار اصلی پیدا شد و اون نوار رو دیگه از بین بردن. بنابراین زنگ شتر رو، حتی زنگ شتر رو آقای پایور هم زده، روی سنتور زده، نه که روی ویالون، یعنی اون بال ویالون آقای سبا زده بود و روی سنتور. بنابراین این که فرمودید آثار دیگرون را، آثار ایرانیون را، سازهای دیگر هم میزن.
برنامه هنر و هنرمندان این هفته، کاری از محمد رضا شاهید، و تا هفته دیگری که باز محمد رضا شاهید برای ما برنامه هنر و هنرمندان داشته باش.
این هفته تو نگاه تازه براتون از رپ میگیم.
اسپان 1206،
اونم رپ به سبک اصفهانی.
عشقمتو میخوامش بچو، آخه هایپس بخوام بیام با نکدن و پک و پوز و چش و چار و پر و پا و سر و صورت، بیام بسونمه.
من شاهین هستم، ملقب S2، 20 خورده ساله، از اصفهان، نصف جهان، و باعث افتخارم که به وسیله برنامه شما از نصف جهان الان رسیدیم به تمام جهان.
بیا بریم تو ببین چه خبره، بابا اینا کمره یا شوفنره.
پس اگه دوست داشتین پنجشنبه این هفته تو مجله شامگاهی کنار ما باشین.
سپاس که با ما بودید و هستید و میمانید. در همینجا من علیرضا کرمانی این مجموعه خبری را به پایان میبرم. دقایقی تا بخش بعدی خبر. این شما و رادیو فردا و ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
الان یه گوشه اتاق با نام هات نشستم، خیلی دلم گریه میخواست و خونه دادی دستم، بالم بلند میخونم و عشق میریزم یواشی، به رو کنار من حالا چرا باید نباشی، منی که خیلی آسون غرورت رو شکوندم، گفتی منو سوزون اما تو رو سوزوندم، اما تو رو سوزوندم، اما تو رو سوزوندم، دست منو گرفتی دستمو پس کشیدم، کنار تو بودم و بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم، جواب تو سکوت بود از اینه که میسوزم، دلم میخواد ببینم دوستم داری هنوزم، بدتر از این حقمه قدر تو دیر فهمیدم، کاش کی به اشکای تو هیچ وقت نمیخندیدم، منی که خیلی آسون غرور تو شکوندم، گفتی منو سوزون اما تو رو سوزوندم، اما تو رو سوزوندم، اما تو رو سوزوندم، دست منو گرفتی دستمو پس کشیدم، کنار تو بودم و بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم، نشستم خیلی دلم گریه میخواست و خونه دادی دستم، بلند بلند میخونم و عشق میریزم یواشی، برو کنار من حالا چرا باید نباشی،
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را میتوانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
بلند بالا به بالات اومدم و برای خواب لحات اومدم و شنیدم خواب لحار میفروشی خریدم رو به سودات اومدم و شیرین برگ دیارم شیرین کردی کبابم شیرین نمیدی جوابم شیرین برگ دیارم شیرین برگ دیارم شیرین کردی کبابم شیرین نمیدی جوابم شیرین برگ
رادیوی تو
رادیوی ما
رادیو فردا
گرفت بهونه چی کار کنم خدایا یارم پیشم بمونه رنگی کمون نشسته تو آسمون آبی هفت رنگ اون قشنگه وقتی که تو بیایی وقتی که تو بیایی پاته، عطر گلهای مریم همیشه تو حیاته، میخواد پیشم بمونه عزیز و مهربونه، میخوام برنده باشم تو بازی زمونه، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوست دارم جونم و میدم به پای تو، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوست دارم جونم و میدم به پای تو.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
تا یه روزهای گذشته در شهر قم دفتر آیت الله حسین علی منتظری پلم شد و بیت آیت الله یوسف ثانی نیز به محاصره افرادی درآمد که شعارهای تندی علیه این مرجع شیعه و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی سر دادند. نظر شما درباره این گونه اقدامات چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
ای تیر غمت را
مقصود من از کعبه و بتخانه توی مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه دیوار منم من که روم خانه به خانه ای تیر غمت را دل عشاق نشانه جمعی به تو مشغول تو غایب زمیانه در مکب قابل در مدرسه آقل در سامه آبل هم سوخته خاکی هم بی دل افلاکی هم ساکن مسجد
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
You.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، یکی از بزرگترین اشتباهات متداول این است که مردم شپش موی سر را به کمبود بهداشت نسبت می‌دهند، حالان که شپش ها شیفته موهای تازه شسته هستند. اگر در گذشته شپش به نوعی با فقر عجین شده بود، به این سبب بود که فقرا اغلب کلاه بر سر به بستر می رفتند و در اماکن مرطوب می خوابیدند. گرما و رطوبت مایه ی حیات شپش است و بدون آن حد اکثر 24 ساعت زنده می ماند. موهای خود و فرزندانتان را معاینه کنید. کاغذ سفیدی را زیر دستتان قرار دهید و موهایتان را با دقت با شانه ای مخصوص که دندانه های بسیار ریز و فشرده دارد حداقل نیم ساعت شانه کنید تا به تدریج اگر شپشی وجود دارد آنها و تخمهایشان از ریشه تارهای مو جدا شوند. با دیدن آنها به فکر درمان باشید. یک مبتلا در کلاس و یا خانواده به معنای مداوای همه شاگردان کلاس و همه افراد خانواده است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
که گفتستی